بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امام باقر صلوات الله وسلامه عليه این روایت نقل شده که می‌فرمایند بنی الاسلام علی خمس، اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایت لنا اهل البیت. می‌فرمایند اسلام روی پنج پایه استوار شده: نماز و روزه ماه رمضان، زکات، حج خانه خدا و ولایت ما اهل بیت، که اینها جزء ارکان اساسی اسلام به حساب آمده است. نماز که خب رابطه عبودیت است که انسان با خدا باید این رابطه بندگیش برقرار باشد که پایه اساسی اسلام است، که تا اون رابطه عبودیت برقرار نباشه سایر عبادات تحقق نمیپذیرد. روزه هم که مسئله تزکیه است و زمینه قلب را آماده کردن برای انعکاس جمال معنوی حق، زکات هم که ارتباطی است افراد جامعه اسلامی که باید با هم داشته باشند در اثر همون انفاقات مالی، تهذیب قلوب می شود و خود ائتلاف قلوب در تحکیم اساس مجتمع مسلمین مؤثره. به مسئله حج خانه خدا هم که اون هم اسرار و رموز فراوانی دارد که اون هم در ایجاد وحدت اجتماع مسلمین که عامل مؤثری است برای طرد دشمنان اسلام و ائتلاف قلوب خود مسلمین و سایر اسراری که هست. بعد فرمود و ولایت ما اهل بیت، و در جمله دیگری هست که لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، هر چیزی پایه و اساس اصیلی دارد و اساس و پایه اصیل اسلام محبت ما اهل بیته. و با جمله دیگری باز از همون امام باقر علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند لم یناد به شیء کما نودی بالولایه، در عالم اسلام هیچ مطلبی به اندازه مسئله ولایت روش تأکید نشده، بانگی چون بانگ ولایت در جو اسلام بلند نشده، چون نگهدارنده همه این حقایق و ارکانی که گفته شده است مقام ولایت و امامت، که حساب اون مثل حساب روح است بر پیکر. پیکر انسان ممکنه همه ارکان و اجزاش تمام باشه، کمان که در رحم مادر در چهار ماهگی تمام اجزاء بدن انسان تکمیله، از اجزاء خارجی و اجزاء داخلی تمام پیکر آماده شده، اما روح برش دمیده نشده. بعد روح که دمیده شد خب می شود یه انسان مخلوقی در همون حد جنین بودن. بنابراین نمی شود گفت که اون روح از ارکان بدن است، نه اصلا اون حقیقت انسان بودن او همون روح است، که اگر اون نباشه انسان نشده است. ولذا پیکر اسلام هم این ارکانش هست، نماز و روزه و حج و زکات و بقیه اینها. اما اونی که مانند روح باید دمیده بشود تا اینکه زنده شود و حیات پیدا کند، من مسئله ولایت است که به همین جهت همون آیه تبلیغ هم با تهدید به رسول خدا ابلاغ شده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این خیلی مطلب را با اهمیت تمام نشون می‌دهد که مساوی با تمام رسالت تو است. این یک رسالت برابر با همه رسالت هاست که اگر این یک رسالت انجام نشود هیچ رسالتی انجام نشده. و ان لم تفعل، اگر این کار را نکنی، این مطلبی که گفته شده است، این اگر ابلاغ نشود فما بلغت رسالته. اساس رسالت مساوی با نبودش، یعنی بودش مساوی با نبودش، که 23 سال رسول اکرم متحمل رنجها و شدائد فراوان شده، در طی این 23 سال پیکر اسلام را آماده کرده، مانند همون بچه در رحم مادر که تمام اجزایش آماده شده. بچه که در رحم مادر که هنوز به سن 4 ماهگی رسیده و هنوز روح دمیده نشده، همه چی داره دیگه، دست دارد و پا دارد و چشم و گوش و بعدم ریه و کلیه و همه چیز داخلی و خارجی دارد، اما حیات ندارد، روح ندارد. پیکر اسلام چنین بود تا روز 18 ذی‌حجه سال 10 هجرت تمام پیکرش آماده بود، یعنی همه چیز از جانب خدا ابلاغ شده بود، نماز داشت، روزه داشت، حج داشت، جهاد داشت، امر به معروف داشت، نهی از منکر داشت، همه اینها را داشت، اما یک چیز نداشت که اون جان بود و روح و حیات بود که اگر او دمیده نمی شد می پوسید، همچنان که بچه در رحم مادر اگر روح به او دمیده نشود خب سخت می کند و یه موجه مرده ای بیرون میاد. اسلام چنین بوده است، ولذا آیه شریف نشان می دهد که مطلب مهمیه، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذا آیان اهل تسنن به هر طرفی که دست پا می کنند و که این مطلب را برسانند که چه مطلبی بوده است که این آیه نشان می دهد که اگر این نباشد اسلام بودش با نبودش مساویه، که ان لم یکن حساب می شود، به هر طرف بزنن هیچ فایده نداره، برای اینکه ما نداریم یک مطلبی در اسلام که نبودش مساوی با نبود همه اسلام باشه. آ چه مطلبیه؟ آ اون چی هست که اگر چنانچه او به مردم گفته نشود مثل اینکه اسلام نیامده اصلا؟ چی هست؟ ولذا هیچ راهی نیست جز همونی که روایاتی که شیعه دارد، که مراد رسالتی که گفته شده اگر نباشد همه رسالات منتفی هست، همون ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است، که دنبالش هم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز که ابلاغ ولایت شد این دین کامل شد، به حد کمال رسید و من راضی شدم، پسندیدم که دین شما باشه. و باز به همین مطلب اشاره از اون روایتی که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، باز همینه که اگر چنانچه کسی بمیرد و همه احکام اسلام را هم داشته باشد، عمل هم کرده باشه، عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی و اعمال و در برنامه های عملی اسلامی، اما امام زمان خودش را نشناخته باشد و بمیرد، این به مرگ جاهلیت مرده. یعنی یه مسلمان نمازخوان روزه بگیر مکه رفته و همه چیز دارد، اما امام زمان خودش را نمیشناسد، یعنی از اون کسی که باید دین خودش را اخذ کند نکرده، این وقتی بمیرد به مرگ زمان جاهلیت مرده. یعنی مرگ زمان جاهلیت کفر بود دیگه، مرگ کفر بود و مرگ نفاق بود و بعد از مرگ عذاب داشت و هیچ گونه راه سعادت نداشته. خب اینم باز نشان میدهد که معرفت امام اونقدر مهم است که اصلا نبودش مساوی با جاهلیته، ولو یه مسلمانی باشد، اما مساوی با ابو جهله، که اگر ابو جهل میمرد چطور بود؟ ابو جهل که مرده آیا سعادتی داره بعد از مرگ؟ نه. این چنین می شود من مات ولم یعرف. و این روایتی نیست که فقط شیعه نقل کرده باشه، کسی که اهل تحقیق باشد و مراجعه کند کتابهای معتبر اهل تسنن این روایت را نقل می کنند. و اخیراً کتابی منتشر شده، بسیار کتاب خوبیه و زحمت زیاد کشیده اون مؤلفش شکر الله سعیه و زیاد رنج برده در جمع آوری این کتاب، المهدی عند اهل سنه اسم کتابه، المهدی عند اهل سنه. راجع به امام عصر علیه السلام هیچ از شیعه چیزی نقل نکرده، هرچه هست از مدارک اهل تسنن آورده جمع آوری کرده که واقعا یک کتابخانه ای می شود. یعنی اگر یک کسی بخواهد درباره امام عصر علیه السلام تحقیقاتی داشته باشه و بخواد به مدارک اهل تسنن مراجعه کند، به کتابخانه ها باید مراجعه کند. بعضی کتاب ها اصلا در دست نیست یا خطی بوده به دست نمیاد، این بزرگ جمع کرده همه اون مدارک را یک جا مانند یک کتابخانه ای. کسی بخواهد درباره حضرت مهدی علیه السلام از مدارک اهل تسنن، نه از مدارک شیعه، از مدارک اهل تسنن روایات نبوی را که از رسول خدا رسیده جمع آوری کند، این بهترین راهشه. و تو این کتاب این روایت نقل کرده از مدارک اهل تسنن و نشون هم داده. عجیبه که بنده برخورد نکرده بودم به این کیفیت از اهل تسنن نقل شده باشه و ایشون نقل کرده و نشون داده، آدرس داده کتاب‌های معتبر اهل تسنن که این روایت نقل کرده از پیغمبر اکرم، که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت از جاهلیت، کسی امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. خب اون هرچه دست و پا میکنن که یه جوری توجیه کنن که اون امام زمانی که باید بشناسد هر مردی هر مسلمانی تا به مرگ اسلام بمیرد کیه، هیچ راهی ندارن جز اینکه باید برسند به همون طریقی که شیعه دارد که بعد پیغمبر اکرم ائمه معصوم علیهم السلام را به عنوان مرجع اصیل دین معرفی کرده که باید از او گرفته بشود. ولی هیچ راهی برای اثبات توجیه این روایت ندارن جز این که تمام اینها نشان میدهد اهمیت موقعیت ولایت و امامت را. و باز این جمله از امام امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که سکنوا فی انفسکم معرفت ما تعبدون حتی ینفعکم ما تحرکون فل من الجواره به عبادت من تعرفون. شما که میخواید عبادت کنید خدا را، اگه بخواهید این عبادت شما، این حرکاتی که انجام میدهید، بدنتون را به رنج و زحمت میافکنید که عبادت میکنید، اگه بخواهید این عبادتشون نافع به حال شما باشه، سکنوا فی انفسکم معرفت ما تعبدون، اول در قلب و جان خودتون شناسایی معبود را بنشانید. اول بکوشید در قلبتون شناسایی معبود جا بگیره. سکنوا فی انفسکم معرفت ما تعبدون، اول معبود را بشناسید. حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره، تا نافع به حال شما باشد اون حرکاتی که نسبت به اعضا و جوارحتون میدهید. اینقدر رنج میبرید، شما روزه میگیرید، نماز میخونید، مکه میروید، انفاقات میکنید، مگه نمیخواهید این نافع به حال شما باشه؟ بخواد این رنج شما نافع به حال شما باشه، معبود خود را بشناسید. چه کسی را عبادت میکنید؟ کسی بخواهد واقعا ریشگابی کند و معبود را بشناسد، هیچ راهی ندارد جز آنکه عاقبت میرسد به درخانه امام امیرالمومنین سلام الله علیه و اهل بیت اطهار علیهم السلام. دیگه معبود را بشناسد، مبدأ حکیم را باید بشناسه. یعنی عالم مبدأی دارد دارای حکمت و حکمت حکیم اقتضا می کند که باید نبی ارسال کند که راه به بندگان نشان بدهد راه سعادت را. اگر نکند خلاف حکمته، یعنی عالم انسان لغو خواهد شد. وقتی نبی ارسال کرده است، حکمت اقتضا می کند این نبوت را که ارسال کرده، طریعت را تشریع کرده، باید حتما به دست کسی بسپارد که هم رموز شریعت را می داند و هم می تواند اجرا کند. این شکی درش نیست، باید کسی باشه که مانند خود نبی قدرت الهی و عصمت و علم محیط داشته باشه. خب ناچار باید به او بسپاره. اگر به او نسپارد بازم بعد پیغمبر همون شدی از بین خواهد رفت و باید نبود خواهد شد. چاره ای نیست، کسی که خدا را به حکمت میشناسد باید نبوت را بپذیرد، نبوت را که پذیرفته باید امامت را بپذیرد تا معبود حکیم را بشناسه. بنابراین عبادتش وقتی نافع به حال خواهد شد که امامت را بشناسد، معترف به ولایت باشه. چون اگر معترف به ولایت امامت نباشه، به نبوت در واقع معترف نبوده، معترف به نبوت نشده، مبدع حکیم را به حکمت نشناخته، بنابراین تمام اعمالش باز هم بی اثر خواهد بود دیگه. پس سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، در جان خودتون شناسایی معبود را اول بشناس بنشانی، حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره، تا اون اعمال و عباداتی که انجام میدهید نافع به حال شما باشد. پس این چند جمله ای راجع به این مطلب عرض شد که اگر فردا شب انشاءالله موفقیتی بود یه قدی بیشتر راجع به این مطلب توضیح داده میشود. اون وقت حالا جملاتی که نقل شده است از امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما اونی که خیلی لازم هست مکررم عرض شده، ما که به حمد الله زمینه ولایت و امامت در جانمون هست، اما اونی که لازم هست توجه به این مطلبه که اتباع را ما یادمون نرود. به صرف این که آدم اعتقاد به ولایت و امامتشون دارد و محبت اونها را هم در دل دارد اکتفا به این نمی شود کرد، باید مسئله اتباع پیروی در مقام عمل این شدیداً مورد توجه قرار بگیره. ممکنه روایت حب علی حسنت لا یزر معها سیئه، خب البته زیاد شنیده این دستاویز قرار بگیرد برای کسانی که میخوان تنبلی کنن در امر بندگی و عبادت، این یه وسیله ای باشه، بهانه ای باشد برای تجری در گناه. گاهی میشه اینطور بگه که حب علی حسنه، محبت امیر مومنین یک حسنه ایست که دیگه هیچ گناهی در بود اون حسنه صدمه ای به آدم نمیزن. یعنی آدمی که محبت امام را در دل دارد دیگه هر گونه گناهی بکند او را جهنمیش نمی کنه، معذبش نمی کنه. آیا این واقعا حب علی حسنه لا یضر معها سیئه؟ که اگر محبت امام در قلب آدم بود دیگه دروغگو بشود، شرابخوار بشود، زناکار بشود، اعوذ بالله، گناهان دیگه اشکالی نداره؟ یعنی چون همین محبت را که دارد این بهشتی خواهد بود و دیگه این گناهان هیچ صدمه ای به او نمیزنه، یعنی دنبالش عذابی نمی آورد. این اگر اینجور بشود که این یک وسیله می شود برای گستاخی در گناه دیگه، یعنی یک حربه ای به دست میگیره و هر گناهی که مرتکب بشود دیگه اشکال نداره، برای که من محبتی را که در دل دارم دیگه لایه در معها سیگه. دیگه ما را کار نداریم توجیهاتی کرده باشم، ولی معتقدیم آقا توجیهی که جرأت بدهد به انسان در امر گناه، این را خود خدا هم نمیپسندد، پیغمبر امام هم نمیپسندد. حالا توجیهات ممکنه بشود یه جوری، اما هر توجیهی که گستاخی در امر گناه برای انسان پیش بیاورد اینو خدا نمیپسندد. نباید فرمودن که فقیه دانا اون آدمی است که نه مردم را مایوس کند از رحمت خدا، نه به مردم امنیت خاطر بدهد در امر گناه. در امر گناه امنیت خاطر بده، خاطرشون آسوده بشود در امر گناه، هیچ ناراحتی نداشته باشند. فرمودن این درست نیست. الفقیه اونی که دانای واقعیه، اون کسی است که لم یغنت الناس عن رحمت الله ولا یؤمنهم عن مکر الله، نباید مردم را از رحمت خدا مایوس کند. یه کار شما گذشته دیگه، هر کاری بکنید دیگه خدا به شما راه نمیده، دیگه بگرد آلوده شده اید به شما راه نمیده. خب این درست نیست، یأس از رحمت خداست و از گناهان کبیره. یا اینکه جوری حرف بزند که مردم در امر گناه گستاخ بشوند، بگن چون این محبت را ما داریم دیگه ولش کن حال بقیه را، خود چشمم آلوده شد بشود، با چشمم گناه کردم بشود، با زبان گناه کردم بشود، ربا خوردم بشود، کرا سر مردم گذاشتم بشود، دقل بازی کردم بشود. دو شیعه بدی از آب در میاد که همونی که ننگ بشود برای ائمه دین علیهم السلام. این درست در نمیاد ما توجیه به این مطلب کنیم. ما اگر بگیم که واقعا حب علی حسنتون، اگر این بذر محبت امیرالمؤمنین در قلب کسی خوب افشانده بشود، این بذر رشد می کند، شاخ و برگ می دهد، وجود این انسان محب علی می شود یک گلستان، اصلا وجود محب علی می شود یک گلستان، از چشمش گل می روید، از زبانش گل می روید، لاله تقوا و فضیلت می روید، صداقت و امانت درش سبز می شود، گلستان می شود وجود محب علی علیه السلام، چون بذر محبت رکود ندارد، نمی پوسد، بذر محبت رشد می کند، بذر محبت رشدش به همینه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یه درختی می شود که میوه خود را می دهد، مسلم شجره ولایت و شجره امامت میوه تقوا می دهد، میوه طهارت می دهد. اگر بذر محبت علی در قلب آدم کاشته شد، شجره طیبه ای می شود، محصولاتش طهارت است و تقوا و فضیلت و صداقت و امانت و انسان دوستی و همه اینها، این فضیلتی می شود محصول این شجره طیبه حب علی علیه السلام. و دیگه راه نمی دهد به بذر گناه، اصلا دیگه در این جان این آدم سیئه نمیاد تا ضرر بزند، نمیاد سیئه، چون یه بذری شده، درختی شده، شجره طیبه تمام جان را پر کرده، دیگه جان مانده برای خار گناه که بیاد در اونجا و صدمه بزنه، دیگه لایزر معها سیئه، یه سیئه اینیست تا زیان بزند، میشود به اصطلاح اهل علم سالبه به انتفاع موضوع میشه، که اصلا سیئه نیست در جان این آدم تا اینکه صدمه ای بزنه. علفهای هرز معصیت در اینجا نمی روید تا بخواهد لطمه ای به این آدم بزنه، چون هرچه هست شده گلستان، چون بذر محبت علی آمده است و دیگه دنبال گناه نمی رود. آخه این درست در نمیاد. گناه کردن که ما می دونیم که گناه کردن یعنی چه؟ یعنی فرمان خدا را زیر پا نهادن و دین خدا را لگد مال کردن، گناهی نه دیگه. آدم گناهکار اینجور میکنه، آدم گناهکار دروغ میگه، این فرمان خدا را زیر پا گذاشته، چون فرمان خدا گفته کونوم از صادقین، این صادق نیست، این کاذب شده که گفته لعنت الله علی الکاذبین، مطرود در خانه خداست، ظلم می کند، کذب دارد، ربا دارد، ریا دارد، عجب دارد، خیانت دارد، اینها لگد مال کردن دین خداست و دین خدا را لکه‌دار کردن. اینم که می دانیم که دین خدا محبوب علی علیه السلام و فرزندان اوست، به دین خدا بیش از خودشان علاقه مندند، یعنی خودشان را قربان دین خدا می کنند، حاضر می شوند بدنشان قطعه قطعه بشه، سرشان بالای نی برود، زنان و دخترانشان به اسارت بیفتن، اما دین خدا محفوظ بماند. این معلوم می‌شود که به دین خیلی علاقمندن، واقعا از فرزندش بیشتر علاقمنده، یعنی امام حسین علیه السلام به دین خدا از حضرت علی اکبر علیه السلام بیشتر علاقمنده، این شکی درش نیست. اما آیا اگر کسی برود مثلا حضرت علی اکبر را قطعه قطعه کند، آیا امام حسین ناراحت نمیشه؟ کسی که امام حسین را دوست دارد هیچ حاضر می شود بره علی اکبر را قطعه قطعه کند؟ می شود این کار؟ کسی امام حسین را دوست دارد حاضر می شود تیر به قلب امام حسین بزنه؟ نمی کنه این کار را، که این خلاف محبته. وقتی که خودشان گفته باشند، دین عملا نشان داده باشند که محبوب تر است برای ما از خودمان، از قلب من دین برام محبوب تره، از علی اصغر من محبوب تره، از علی اکبر من محبوب تره، وقتی گفته باش محبوب تره و من بگم به دین خدا لطمه بزنم، تیر به دین بزنم، آیا تیر به قلب امام حسین نخورده؟ آیا فرزند او قطعه قطعه نشده؟ و چطور میشه با هم نمیسازه دیگه؟ آدم یه قدر دقت کند، این معقول نیست که من علی علیه السلام را دوست دارم، اما دین خدا را که محبوب تر از جان امیرالمؤمنین است، دین خدا را بهش تیر میزنم، با چشمم میزنم، با زبانم میزنم، با دست و پایم میزنم، با کسب و کارم میزنم، با همه چیز دین خدا را لکه‌دار میکنم، گناهان را مرتکب میشوم، در عین حال من حب علی دارم، این با هم نمیسازه. لا یزر معها سیئه، یک قلعه است ولای علی که دور جان آدم کشیده می شود، این قلعه ولایت نمی گذارد که شیطان داخل اون قلعه بشود و تخم ریزی کند، چون گناه تخم شیطانه. اون قلبی که شیطان درش راه یافته و تخم ریخته گناه می کند، مسلم گناه بدر شیطانه و شیطان نمی تواند به قلعه ولایت داخل بشه. اونجایی که قلعه ولایت حصاری شده دور جان آدم را گرفته است، حصار محکمیه، نمی شود شیطان درش رسوخ کند و در اونجا بذر گناه را بریزه، تخم گناه را بریزه. نه، حب علیین حسنتون یک حصاریست بر قلب آدم، دور قلب آدم می کشه، اصلا بذر شیطان در اونجا نمیاد تا اینکه صدمه ای با آدم بزنه. بنابراین اگر اینجور معنا کنیم، حب علیین حسنتون لاغذر معها سیعه، بذر محبت امیر المؤمنین بذریست که در جان آدم کاشته شد، شجره طیبه ای می شود، تمام محصولش طهارت و تقوا می شود، دیگه هرزه علفهای هرزه معصیت در اون قلب محب علی راه نمی یابد تا سیعه پیش بیاد و صدمه ای بزنه. قلعه ولایت دور قلب آدم کشیده شد، لاغذر معها سیعه، اصلا راه به شیطان نمی دهد که داخل اون قلعه به ولی قلعه نیست، بیابان بیدر و دروازه خواه قلیه قلعه نیست. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی مگر نیست؟ اون کسی که کاشی می نویسد مثلا بالای در خانه اش می نویسد ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی، میخواد بگه چه؟ میخواد بگه این خانه من شد قلعه ولایت دیگه، و منم رفتم تو قلعه ولایت. کسی که خانه اش قلعه ولایت شده، خودشم داخل قلعه ولایت شده، یعنی پیروی از علی علیه السلام کرده، تو قلعه ولایت که نمیشه بعد شیطان بیاد اونجا و بعد هم هرچه بذر گناه تو اون خانه باشه، دیگه نمیشه از در اون خانه زن و دختر بی حجاب بسرم بیرون بیاد، دیگه نمیشه اونجا قماری باشه، نمیشه اونجا سند ربایی باشه، نمیشه اونجا خیانتکاری باشه، چون قلعه ولایته. این پس معنا نداره آدمی که تو خانه اش گناهان بدر گناهان ریخته شده از میگه خانه من قلعه ولایته، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، منم داخل در حسن ولایت شده ام. اون وقت تو حسن ولایت گناهان دیده میشود، تو حسن ولایت چشمها گناه میکند، زبانها گناه میکند، زنها نسبت به شوهران، شوهران نسبت به زنان، پدران به والدین، نسبت به اولاد، اولاد نسبت به والدین، همینجور همه گناهها. پس این نشد قلعه ولایت، این افترا می شود به خدا. و من از دم و من افترا علی الله کذبا، یعنی خدا گفته ولایت علی قلعه من است و تو قلعه من هم اگر شیطان بیاد عیبی ندارد، بدر شیطانم بیاد من راه می دهم. این که درست نیست، خدا شیطان را طرد کرده، گفته اذهب فإنک رجیم، لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، هر که دنبال تو بیاد من پر می کنم تو جهنم. از اون طرف شیطان رد کرده، از این طرف میگه قلعه ولایت باز کرده، گفته بیاد، نه همینقدر محبت مرا که دارید عیبی نداره، همین شیطان بیاد اونجا و بعد به گناه هم بریزه و من قبولش می کنم. این که دکان در مقابل خدا باز کردن می شود که خدا شیطان را تردش کرده، گفته راه نمیدم به تو، و قلعه ولایت آمد شیطان را راه داد، گفت نه بیا، همینقدر که محبت من تو دل شما هست کافیه، شیطانم بیاد بدرشم بریزه، چشم شما هم آلوده بشود، زبانتون آلوده بشود، عیبی نداره. این که با هم سازش ندارد، ولذا جوری نباید خلاصه ما جملات را معنا کنیم که تجری در گناه حاصل بشود. البته توضیحاتی هم شده است راجع به روایت، ولی بنده معتقدم بعض توضیحات را در همه جا نمیشود گفت، یعنی در مجالسی که جوری بشود که ازش برداشت کنن تجری بر گناه را نباید گفت. یعنی بندم بلدم توضیحاتی که شده زیل این روایت های دیگه، ولی آخه نمیشود که کل ما لیس کل ما یعلم یقال، بنا نیست که آدم هر چی میدونه بگه که در همه جا بگه و بر همه کس بگه که. گاهی برداشت ها نادرست میشه، مطلب گاهی درسته، اما جوری اگر در یک جایی الغا بشود که ازش مردم برداشتی کنن که گستاخی در گناه حاصل بشود و گناه در نظرشون سبک شمرده بشود، این آدم فکر میکنه پیش خدا مسئول باشه. که چرا مطلبی گفته بشود که برداشت مردم ازش استخفاف به امر گناه باشه، و حالی که خداوند امر گناه را بزرگ دانسته. گناه نسبت به خدا عظیم است و من یعص الله و رسوله ودخله جهنم خالدن فیها، کسی که خدا را معصیت کند و رسول را معصیت کند جهنمی می شود. ما نمی شود بگیم که جوری معنا بشه که تجری در گناه حاصل بشه. ولذا ما هرچه هم دقت می کنیم در کلمات خودشون می فرمایند که اینه تذهبو، در یه جملاتی در خطبه این عجب الاغه هست که امام تندی می کند به مردم، همون مردمی که در کوفه خب مردمی بودن، مسلمان بودن دیگه، شیعه بودن، اما چون انحرافاتی داشتن، دستوراتشون برخلاف روش اعمالشون، برخلاف دستوراتشون بود، میفرمود اینه تذهبون، شما کجا میروید؟ اینه تعفکون، شما را کجا به انحراف کشیده اند و میبرند؟ والاعلام قائمه والآیات واضحه، پرچمهای هدایت توی شما بالا رفته، نشانهای هدایت در میان شما روشن شده. اینه یتاه بکن، شما را چطور با حیرت و سرگردانی به این سمت و اون سمت میکشن؟ اینه گوت آهو بکن، بلکه ایف تعمهون، چطور با حیرت و سرگردانی و به سمیمین و یسار میروید؟ و بینکم اطرت و نبیکم، در حالتی که اطرت پیغمبرتون در میان شماست، شما دور اطرت میچرخید. این چه جور دور اطرت چرخیدنه که همینجور به یمین و یسار حرکت میکنید؟ برنامه های زندگیتون با حیرت و سرگردانیه. و هم عظمت الحق، آخه اطرت پیغمبر، زمامداران حقن، اعلام الدین، ارسلت و صدق، زبانهای صدق و راستی هم، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. اطرت پیغمبر رو شما در بهترین منزلهای قرآن وارد کنید، انزلوهم به احسن منازل القرآن. یعنی ببینید قرآن چند منزل دارد، یک منزل در زبان دارد، یک منزل در فکر دارد، یک منزل در قلب دارد. منازل قرآنه، شما با زبان میخونید قرآن را، این منزل زبانی قرآن، شما با فکرتون و درکتون میفهمید معانی قرآن را، این منزل عقلی قرآنه. اما یه منزل قلبی هم دارد، در قلبتون که وارد کردید، عواطفتون به سمت اونها سوق داده میشود و مجذوب اخلاق اعمالشون میشوید. شما ائمه را اینجور قرار بدید، انزلوهم به احسن منازل القرآن، ائمه را فرود بیاورید در بهترین منزلهای قرآن. فقط به لفظ نگویید که اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، نه، فقط به لفظ نگویید، این مقام لفظ ولایت شماست. فقط در مقام درک و عقل نباشه که فهمیدیم باید خدا پیغمبر بفرسته و پیغمبر هم باید امامی بعد از خود معرفی بکند که حافظ دین باشه، اینم فهمیده ایم، این منزل عقلانی ولایته، اون منزل لفظشه، این منزل عقلشه. اما بهترین منزلها منزل قلب است، در قلبتون جا بدهید که گرایش پیدا کنید و مجذوبشون بشوید. وقتی در قلب نشست، مجذوب اونها شدید، قهرن تمام اعضای بدنتون و تمام اعمال بدنیتون به سمت اونها سوق داده می شود. پس انزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش، یعنی به سمت اونها بروید مانند رفتن شترهای تشنه به سوی آب. اگر شترها را تشنه نگه بدارن یه مدتی، بعد بیارن کنار یه آب روانی، چطور اینها همدیگر را هی حل میدن از این طرف به اون طرف، میخوان خودشان را به آب برسانن. هر شتری میخواد زودتر به آب برسه. نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینجور باشید، نه تنها به سمت قبرشون اینجور باشید، نه تنها به سمت مطالب مادیشون باشید، به سمت معارفشون، به سمت اخلاقشون، به سمت احکامشون، مانند شترهای تشنه به سوی اونها حرکت کنید. خب ما به حمدالله یک قسمتی از منازل را داریم، طی کرده ایم، واقعا در لفظ ما هست، در عقل ما هست، در قلب ما. قانون محبت علی و آل علی علیهم السلام، به سمت قبرشون ما مجذوبیت داریم، کشش داریم به سمت قبرشون، اونجا که پرچمشون بالا برود قلبهای ما به سمت اونها کشیده می شود، در این شکی نیست. اما باید یه قدی بیشتر آدمی سعی کند که واقعا همونطوری که عاشق به قبرشون هست، عاشق به مزارشون هست، عاشق به فضائلشون و مجالسشون هست، عاشق احکامشون و معارفشون، اخلاقیاتشون، دستورالعملشون به اینجا هم عشق ببرزه. اگر اینجور شد خیلی به داد ما میرسن، خیلی عنایت میشود. یکی از بزرگان نقل میکند، حالا الان یادم نیست که از مرحوم صدوق نقل میکنه، درست یادم نیست، به هر حال یکی از بزرگان نقل کرده که یک کسی بود در مدرسه ای، یکی از شهرها، در مسجدی، یکی از شهرها متصدی اون مسجد بود، بعد امور مسجد به عهده او بود، یه مدتی نیامد، در مسجد پیداش نشد. بعد پرسیدیم کجاست، گفتن که مریض شده. رفتیم به عیادتشون، عجب دیدیم که در بستر افتاده و تمام بدنش سوخته است و فقط از طرف چپ و راست بدن، از زیر کمر تا زانو این مقدار خوب سالمه، از هر دو طرف، سمت راست سمت چپ، از زیر کمر تا زانو سالم است، ولی بقیه همش سوخته، یعنی از سمت پا تا به زانو و از کمر به بالا همش سوخته است و از شدت درد هم مینال. از چطور شد به این کیفیت؟ گفت که جریان من عجیبه، من خواب دیدم که محشر، صحرای محشر برپا شده است، مردم در حال حیرت و سرگردانی هستند در موقف حساب و اکثر جمعیت را به سمت جهنم میبرند، یه اقلیتی هستند که به سمت بهشت حرکت میکنند و من هم تو اقلیتم، دیدم منم تو همون جمعیت کمی هستم که به سمت بهشت میروند، ولی دیدم که همه اینها از صراط باید بگذرند، یعنی از امور صراط تا برسیم به بهشت، یعنی بهشت در اون سمت صراطه، باید از صراط عبور کنیم تا به بهشت برسیم. خب ما رو آوردن که از صراط عبور کنیم، همه از صراط عبور میکردن، ما رو آوردن. وقتی رسیدیم به اول صراط دیدم که خوب پهنه، خیلی صراط عریض است و طویله، هم طولانیه و هم خیلی پهنم هست، خیلی به راحت میشه رفت. خب ما افتادیم در این راه و آمدیم، ولی کم کم هی دیدم هی بارش میشه، هر چه هی جلوتر میایم این صراط باریکتر میشه، طول همونه، طولانیه، اما عرضش هی کم میشه، هی کم میشه، هر چقدر جلو میرفتیم کم میشد، تا اینکه رسیدیم به یه جایی که خیلی باریک شد دیگه، کم کم مانند همون شمشیر شد که معروف است که تیزتر از شمشیر باریکتر از مو، همینجور بکم این کیفیت رسید و دیدم دیگه کم کم نمیتونم خودم نگه دارم، هی تعادل خودم را از دست میدهم، گاه این طرف متمایل میشوم، این سمت متمایل میشوم، خیلی به زحمت افتادم، ناراحتی دارم. بعد دیدم در این اسنا و جمعیت هی میغلطن تو آتش، اونا که میرون هی بعضی از این طرف میفتن، بعضی از اون طرف میفتن، شعله های آتش هم از زیر این صراط بلنده، یعنی جهنم زیر صراطه و بهش اون سمت صراطه و ما از متن جهنم عبور میکنیم، این شعله های جهنم بالا آمده و هی جمعیت توی این جهنم میغلطن. منم وحشت زده بودم و همجور حرکت میکردم تا یک کمی نزدیک بود که برسم به اون سر صراط، افتادم در میان آتش، نتوانستم خودم را نگه دارم و افتادم. پناه بر خدا از اینکه آدم آخرای عمرش اینجوری بشه. اول عمرش آدم میاد به راه و خیلی اتفاق میفته، میاد به راه و حرکت میکند و به سعاده یه هم حرکت میکند و کم کم سنش بالا میرود و احواء نفسانی دش ریشه دار میشوند و مقام و مال و نمیدارم جاه و چیزهای دیگری، آدم نزدیک مردنش که میشود تازه افتاده در آغوش دنیا، احواء نفسانی او را گرفته. اینم گفت من نزدیک شد که برسم، افتادم. وقتی افتادم در میان این امواج آتش، هی رفتم پایین، هی آدم بالا و دست اندازی به هر طرف کردم، دیدم هر جا دست می افکرم آتش و نمیتونم کاری کنم. در این موقع بعد الهام شد به قلب من، گفتم یا علی ابن ابی طالب. همین جمله را که گفتم دیدم که یه مردی بالای کنار همون گودال جهنم ایستاده است و گفت دست رو بهم بده. من دست دراز کردم و او دستم را گرفت و کشید از میان جهنم، آمدم بالا. آمدم که بالا بنا کرد این آتش ها را از بدن من ریختن، از این طرف دست آورد، از این طرف دست آورد، از این کمر من که دستش خورد دم آتش ها ریخته شد، تا رسید به زانو از خواب پریدم، از شدت وحشت و ترس از خواب پریدم، از خواب که بایدم دیدم تمام بدن سوخته، همین مقداری که دست امام علیه السلام در خواب به بدن من رسیده، از کمر تا به زانو که دستش رسیده، این خوبه، سالمه، اما بقیه اعضای بدنم سوخته به همین حال که میبینی. خلاص این در خواب دیده و بیدارم شده که بدن سوخته. به این مرد بزرگ که نقل میکند گفت که تا 3 ماه این آدم تو خانه بستری شد، نمیتونست بیرون بیاد، مداوا کرد تا اینکه این سوختگی ها برطرف شد و بعدم هر وقتی برای کسی این جریان را نقل میکرد تب میکرد. خودش وقتی که این جریان کسی نقل میکرد از شدت و وحشت و اضطراب تب میکرد. منظور این که ما احتیاج داریم به وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و انتظار داریم که دست مبارک او برسد. هنوز که ما نمرده ایم و به اون صراط پر از اون شعله های آتش نرسیده ایم، امام علیه السلام در همین دنیا با لطف و عنایت خودشون این آتش های گناهان و معصیت را از دست از جان ما برطرف کند. انشاءالله با قلبی نورانی و منور به محبت امیرالمؤمنین و اطاعت از اون امام علیه السلام از این دنیا برویم. انتظار ما همینه، البته لطف و عنایتشون هم هست، منتها خب این محبت در جان ما هست ما را مخلد در آتش نمی گذارد که بشویم، این مسلمه، خلودش نیست. اما ما تنها به نبود و خلود که نمیخوام اکتفا کنیم، که ما میخوام امیدواریم انشاءالله اونجا اصلا به عذاب جهنم ما را نکشند تا اینکه ایشون ما را از جهنم بیرون بکشه، نه قبل از اینکه به اونجا برسیم در همین دنیا امیدواریم انشاءالله به حرمت خود وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت اطهار به همین زودی گناهان ما بخشیده شود و نور معرفت خدا و اولیاء خدا لحظه به لحظه در دلهای ما بیشتر بشود، که اگر آلودگی هایی در جان ما هست به حرمت امیرالمؤمنین خداوند برطرف بفرماید انشاءالله و توفیق عمل به وظائف بندگی به ما عنایت بفرماید. پروردگارا و حقیقت امیرالمؤمنین نسل ما را محب اهل بیت قرار بده و ما را در ولایتشون راسختر و ثابتتر قرار بده. پروردگارا گناهان ما و اخلاق رذیله ما هرچی که هست به آبروی امام علیه السلام برطرف بفرما. خدایا مریضهای ما را لباس عافیت بپوشان، حجاج بیت محرم همشون را سالمن با بهرهای معنوی به اوطانشون برگردان، رزمندگان ما که دفاع از حریم اسلام می کنن فاتحاً سالمن به اوطانشون بازگردان، آتش جنگ را به زودی به نفع مسلمین خاموش بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.